صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. قطارها و اتوبوس‌های حامل پناهجویان روز گذشته وارد اتریش و آلمان شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. و نیروی هوایی ارتش ایران روز گذشته در استان اصفهان رزمایش برگزار کرد. قطارها و اتوبوس‌های حامل پناهجویان روز گذشته وارد اتریش و آلمان شدند. این پناهجویان بخشی از 2000 پناهجویی هستند که در روزهای اخیر در ایستگاه مرکزی بوداپست پایتخت مجارستان تجمع کرده بودند و چون ویزای شنگن نداشتند، مقام‌های مجاری مانع از سوار شدن آنها به قطار می‌شدند. پلیس آلمان صبح دیروز گفته بود که انتظار دارد تا بامداد یکشنبه تا حداکثر 10000 پناهجو با قطارهای ویژه به مونیخ منتقل شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که دولتش بدون افزایش دادن مالیات‌ها یا تغییر در بودجه کشور می‌تواند پناهجویان را سامان دهد. از سوی دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی بحران فعلی روز گذشته در لوکسامبورگ نشستی اضطراری برگزار کردند. در این نشست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد تأسیس مراکزی بیرون از خاک اروپا برای اسکان پناهجویان را رد کرد و گفت اجرای چنین طرحی به منابع عظیم نیاز دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، آقای کری گفته است که چنین اقداماتی در صورت صحت باعث تشدید درگیری‌ها و در نتیجه افزایش تلفات غیر نظامی و شمار آوارگان خواهد شد. پیش از این شماری از رسانه‌ها با انتشار عکس‌هایی گزارش داده بودند که تحرکات نظامی روس‌ها در سوریه افزایش یافته است. نیروی هوایی ارتش ایران روز گذشته در استان اصفهان رزمایش برگزار کرد. به گفته سخنگوی این رزمایش، از جمله عملیات‌های انجام شده در این مانور مقابله با تک شیمیایی و تک میکروبی دشمن بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز گفته است که به زودی دو رزمایش در غرب و شرق کشور برگزار می شود و فرمانده سپاه پاسداران نیز از برگزاری 20 رزمایش تا پایان سال خبر داده. پس از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، فرماندهان نظامی ایران بارها به آنچه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی خواندند اشاره کرده و خواستار تداوم برنامه‌های نظامی مانند گذشته شدند. کمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را صادر کرد. همزمان گردهمایی سراسری فرماندهان و مدیران ناجا که دیروز در تهران برگزار شد، از جمله به موضوع امنیت انتخابات پرداخت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه این گردهمایی گفت:
با مناسبات، روابط، مذاکرات و مشورت هایی که در مسیر کار انشالله با دستای نظارتی هم خواهیم داشت، سعی کنیم که هیچ دغدغه و نگرانی برای نامزدهای انتخاباتی برای احزاب و گروه ها و مردم انشالله ایجاد نشه.
به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیدایش اسلام چه پیامدی برای حقوق و منزلت زنان داشته؟ آیا سبب کاهش حقوق و منزلت زنان شده یا برعکس موجب افزایش حقوق و منزلت آنان؟ آیا چنان که بسیاری از مبلغان و روحانیون مسلمان گفتند، زنده به گور کردن دختران در میان عرب‌ها پدیده رایج بوده است یا برعکس حکم استثناء را داشته تا قاعده؟ چادر را ایرانیان به عرب‌ها وام دادند یا با واجب به شمار آمدن حجاب در میان ایرانیان رواج پیدا کرده؟ تعدد زوجات چطور؟ ظهور اسلام بر حقوق زنان در مالکیت و ارث چه تأثیری گذاشته؟ آیا بعد از اسلام حقوق زنان در این زمینه‌ها بیشتر شده یا کمتر؟ آیا به این پرسش‌ها می‌توان پاسخ‌های کلی و فراگیر داد یا جابجا و کشور به کشور هر پاسخی فرق می‌کند؟ گرچه این پرسش‌ها تازه نیستند، اما انقلاب بهمن 1357 سبب شده که اینها در میان ایرانیانی که در هر زمینه دیدگاه متمایزی با ایرانیان دیگر دارند با حرارت بیشتری بحث شود. اما تا چه حد این گونه طرح بحث راهگشای توسعه ایران است که با آمدن اسلام همه چیز خوب یا بهتر شد یا به کمال مطلوب رسید یا برعکس پس از اسلام همه چیز خوب بهتر یا عالی شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم، با حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس، خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در دانشگاه برلن، و مریم حامدی، دانش آموخته حقوق و پژوهشگری اجتماعی در لندن. بخشی از این بحث که اکنون میشنوید ویژه پاسخهای میهمانان درباره قاعده یا استثناء بودن زنده به گور کردن دختران پیش از ظهور اسلام است و سابقه به سر کردن چادر و کار کرده آن. فرشتیان، در بحث حقوق و منزلت زنان پیش و پس از ظهور اسلام اول بپردازیم به ماجرای رواج زنده به گور کردن زنان تا پیش از اسلام که طرف توجه مباحث کلامی و تبلیغاتی بسیاری روحانیون شیعه در ایران بوده. مطابق احادیث صدر اسلام پدیده زنده به گور کردن زنان تا چه حد در جغرافیای جامعه عرب گسترده بوده، قاعده بوده یا استثناء؟
قبل از اینکه وارد این بحث بشم باید نکته رو بگم که آگاهی و شناخت من نسبت به مسائل قبل از اسلام بسیار اندکه و ترجیح همینه که در مورد مسائل صدر اسلام و پس از بروز اسلام صحبت کنم. در زمینه زنده به گور کردن هم اونجور که از منابع صدر اسلام مخصوصا از منابع اولیه مثل قرآن به دست میاد، این امر در حد محدودی وجود داشته. در قرآن اشاره میکنه، در برخی از آیات قرآن به کسانی که فرزندانشون رو زنده به گور میکردن، بیشتر هم اشاره میکنه به مسائل مالی. مثلا دو تا آیه قرآن که در یک آیه میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی اینها رو نکشید. در یک آیه دیگه میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی به خاطر گرسنگی نکشید. یعنی ظاهرا هم ترسی بوده در یک مقطعی از زمان صدر اسلام، یعنی قبل از ظهور اسلام، چون به هر صورت این آیات اشاره داره به همون مردم، به اون مردم داره صحبت میکنه. در یک مقطعی اینها به خاطر ترس از گرسنگی میکشتن، در یک مقطعی به خاطر گرسنگی، یعنی اون نوعی قحطی پدید آمده بوده. این اطلاعاتیه که اجمالا ما از منابع صدر اسلام داریم و نشون میده که قبل از اسلام در مقطع محدودی این عمل انجام میشده. اما در روایات که اینها به گونه تاریخ رو بررسی میکنند اشاره میکنه به برخی از موارد که اتفاقا یکی از مواردی که در روایات اشاره میکنن، در تاریخ اشاره میکنن، موردی بوده که پس از یک جنگی یا آقای دخترش اسیر میشه و بعد از پایان جنگ بر نمیگرده، در نزد فرمان روای عراق نعمان بن منذر میمونه و این آقا قسم میخوره به نام قیس بن عاصم که من از این به بعد دیگه دخترهام رو زنده به گور میکنم. یعنی در حقیقت نگاه ایشون یک نگاه غیرتی و ناموسی به مسئله دخترها بوده و تصمیم میگیره به زندگی و کردن دخترهاش، که بعد ایشون میاد در زمان پیامبر توبه میکنه و به پیامبر هم عرض میکنه من 12 تا یا 13 تا دخترم رو زنده به گور کردم. بخشی از این بوده. این نکته دومی هم هست که در آیه قرآن اشاره میکنه، باز مربوط به اینه که اینها دخترانشون رو زنده به گور میکردن به دلیل اینکه ملائک رو جنس مؤنث میدونستن و دختران مؤنث رو اینها به نوعی قربانی میکردن که هدیه به خدا بشه و به ملائک بپیوندن. به نظر میرسه نکته اصلی مسئله اقتصادی بوده. و نکته بعدی، توجیهات بعدی که وجود پیدا کردن، توجیهات حالا در زمان خودشون، اینکه اینها هم جنس ملائک هستند، یا مسئله غیرت ناموسی که اینها به دست دیگران نیفتند و بعدن دخترانشون مثلا خطاکار نشند، در جنگ ها اسیر دشمن نشند، اینها بهانه هایی بوده که بعد از اون ایجاد شده. اما در همون اول اسلام شدیداً با این امر مبارزه کرده و میشه گفت ما دیگه بعد از ظهور اسلام نمونه از این امر رو نداشتیم.
آقای رضاخانی، شما چی فکر میکنیم مطابق اسناد تاریخی تا چه حد روایت ها درباره رواج زنده به گور کردن زنان در میان عرب ها درسته و واقعیت داره و تا چه اندازه در این باره بزرگ نمایی غلو شده؟
ببین آقای کادوزنی، مقدار زیادی از این قضیه از روایت اسلام از خودش ربط داره. اسلام روایت های تاریخی که از خودش ارائه میده، چه در قرآن و چه در تواریخی که بعدها نوشته شدن، همیشه ورود اسلام رو یک گسستی از چیزی که قبل از خودش بوده میدونسته و میخواد که این رو ممان یک دین کاملا جدید، دینی که کاملا داره نوآوری میکنه و هر چیزی که قبل از خودش میاد که به طور عام جاهلیت یا جاهلیه دونسته میشه رو داره رد میکنه و میگه ما یک چیز کاملا جدیدی هستیم. این روایتی خب به خیلی دلایل آرام میشه راجع به درستی و غلطی صحبت کرد، ولی باید یه مقداری با چیزی که قبل از خودش میاد گسست به وجود بیاره و انواع اقسام اتفاقاتی که قبل از اسلام میفته رو حتی یه مقداری پررنگ و اغراق میکنه برای اینکه این گسست رو نشون بده. در مورد موضوع به خصوص، ما طبیعتاً دلیلی نداریم که فکر کنیم این چیزی بوده که همونطور که آقای فرشتیان هم گفتن چیز بسیار در سطح گسترده ای باشه، چون به هر حال اگر این اتفاق میفتد، اگر عرب‌های جاهلی هم دخترانشون رو خاک میکردن، زنده به گور میکردن، خب نتیجه میشد که تعداد زنان در جامعه عرب خیلی کم میشد. وقتی هم تعداد زن کم باشه، یعنی چون به هر حال تعداد مرد و زن یه اندازه است، یعنی تولید نسل در اونجا کم میشد و تعداد خودشون کم میشده و به نتیجه طبیعیه که آدم از نظر فقط به دانش دموگرافی هم نگاه کنه میدونه که این موضوع احتمالاً خیلی خیلی محدود بوده و احتمالاً به چیزهای ربط داشته، مثل همونی که آقای فرشتیان گفتن در مورد مسائل اقتصادی، و احتمالاً یکی دو مورد خیلی معروفی پیش اومده که ما ازشون طبیعتاً مدرک درست حسابی نداریم، ولی در اون یکی مورد، دو مورد معروف، شاید مثلا یه آدم معروف این کار کرده یا در یه قحطی خاص دیگه تعداد آدم این کار کردن و این در واقع یه چیزی شده برای اغراقی که تاریخ نگاری اسلامی، حالا چه به صورت قرآنی چه به صورت بعدی، ازش استفاده کنه برای اینکه نشون بده ما دینی هستیم که قوانینی داره که اینجور کارهای اشتباه رو رسما ممنوع میکنه. و جواب سادهش اینه که احتمالا بسیار بسیار محدود بوده.
خانم حامدی، برخی از ایرانیانی که از شکست ایرانیان در برابر فاتحان عرب به شدت آزرد خاطر هستند، میگن پیش از اسلام همه چیز از جمله توجه به منزلت و حقوق زنان خوب بوده و پس از اسلام زنان ایرانی حقوقی رو که قبلا داشتن از دست دادن و منزلتشون پایین آمده. از سوی دیگر مبلغان اسلام بر این نظرند که اسلام به زنان حقوق و منزلت بیشتری از پیش داده. واکنش شما در جایگاه یک حقوقدان و مدافع بهروزی زنان به این دوگانه و اختلاف نظر قدیمی و طرح موضوع به این شیوه چیه؟
ببینیم بستر تاریخیش رو که خب هم آقای فرشتیان از منظر صدر اسلام، هم آقای رضاخانی از منظر قبل از اسلام یا محقق تاریخ ایران باستان گفتن، ما خیلی شواهد قابل استدلال و قابل ارائه و ارجاع متقن نداریم راجع به این موضوع که دقیقا قبل از اسلام با زنان چه اتفاقی میافتاده، بعد از اسلام چه سرنوشتی براشون به وجود اومده. و از همه مهمتر اینه که معیار ما برای سنجیدن پدیده منزلت و حقوق زنان چیه. آیا ما داریم در بازه تاریخی که این واقعه اتفاق افتاده در زمان ظهور اسلام در ایران صحبت میکنیم، یا داریم با معیارهای جهان مدرن این منزلت و حقوق رو میسنجیم؟ در زمان این یه اشتباه تکنیکیه که اگر ما بخوایم الان با تعریفی که از حقوق زنان یا منزلت زنان داریم به زمان ظهور اسلام در ایران و کشورگشاییش در بقیه کشورهای که اسلام نداشتن و اسلام بهشون رفته صحبت بکنیم، به نظر من قاعدتاً یه چیزهایی تغییر کرده که الزاماً به معنی بهتر یا بدتر بودن واقعه نیستش. یه چیزهایی ممکنه که بومی بوده باشه و تغییر کرده و جامعه یک عکس‌العملی به این تغییر داره نشون میده، یا اینکه الان به دلیل اینکه گفتمان اسلامی گفتمان غالبی شده و بیشتر از اینکه گفتمان اسلامی مشکل باشه، این گفتمان قدرته که با اسلام همراه شده، جامعه دنبال دلایلی میگرده که ازش فاصله بگیره و یه حافظه تاریخی رو بر خودش بازسازی بکنه و فکر بکنه که یک سرنوشت بهتری در انتظارش بوده و متاسفانه الان این شکلی شده. به نظر من بیشتر از همه مهم اینه که ببینیم که با چه معیارهایی داریم این حقوق و منزلت رو میسنجیم.
بسیار خوب خانم حامدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، بپردازیم به چادر و حجاب. چادر و حجاب سفت و سخت ایرانیه یا اسلامیه؟ اگر ایرانیه، به چه دلیل روحانیت شیعه اینقدر احساس میکنه که باعث بالا رفتن منزلت و حقوق زنانه؟ اگر اسلامی، مدارکی که نشون میده، روایت هایی که صحت این گزاره رو نشون میده کدومه؟
در بحث سوال شما دو کلمه رو موازی استفاده کردید، چادر و حجاب. من فکر میکنم در پاسخ باید تفکیک قائل بشیم بین چادر و حجاب که کدوم ایرانی است و کدوم اسلامی.
البته من گفتم چادر و حجاب سفت و سخت، نگفتم فقط حجاب.
بله اگر اینجور باشه، بله، این طبیعتاً باز یه امر سومیه در حقیقت. و در مورد حجاب، اصل حجاب طبیعتاً امری اسلامی و در اسلام در برخی از آیات قرآن و در روایات اسلامی به حجاب اشاره شده و حجاب از اسلام اومده. اما همونجور که شما تاکید کردید بر حجاب سفت و سخت، و حالا شاید نمونه اون حجاب سفت و سخت هم چادر و یا مثلا پوشش های بیشتر باشه، این از کجا اومده؟ ببینید، من گمان میکنم که این حجاب امریست متأخر. منابعی که ما داریم از صدر اسلام، اولی منبع ما قرآن و بعد احادیث و تاریخ. در اونها ما با امری به نام چادر اصلا مواجه نیستیم، یعنی چیزی به نام چادر در اسلام وجود نداره. من یه فرمایید یه قدم جلوتر برم، در صدر اسلام اصلا حجاب به معنای امروزی نبود. اون حجابی که پیامبر اسلام زنان رو دعوت میکرد به نوعی پوشش بود، و اون بیهجابی یا بیپوششی حتی برخی از اون ناشی از فقر و نداری بود. یعنی این گونه بود که زنان به خاطر نداری توانایی پوشش نداشتن. شما ببینید در مورد برخی از گناهان یا برخی از جرائم گفته شده برید به افراد قضا بدید یا پوشش بدید، لباس بدید. مثلا ما امروز در جامعه اروپا میبینیم اصلا پوشش لباس مسئله نیست، لباس در دسترس همه هست. اما در صدر اسلام برخی از اون چیزی که اسلام تکیه داشت برای این که شما بپوشونید مواضعی از بدنتون رو، نمیدونم مثلا جایی که نباید دیده بشه رو بپوشونید، بیشتر ناشی از این بود که اون حجاب مسترب، پوشش مسترب، یک لنگی بود که آقایون دور کمرشون میبستن، خانم ها احیانا یک تیک ازار مانندی رو دوششون مینداختن که بخشی از معذرت میخوام سینه های اینا حتی پیدا بود در اون نوع. و وقتی به نماز میایستادند، بخشی از بدن اینها در هنگام رکوع و سجود ممکن بود هویدا بشه. این بود که دستورات اومد که فرض بفرمایید که خانم ها جلو نایستن در نماز. یعنی حتی بحث پوشش بیشتر اصلا با پوششی که ما به عنوان حجاب چری امروز مطرح میکنیم در صدر اسلام کاملا متفاوت بود. برای اینکه طولانی نشه عرض کنم، خب بعد در روند تاریخ این حجاب به اینجا رسید و چیزی که امروز در ایران به عنوان چادر مطرح میشه، در حقیقت میتوان گفت هیچ گونه رفرانس و منبع اسلامی نداره. در اسلام اون حجابی که در اسلام مطرح شده دو چیز بوده، یکی پوشش اعضای از بدن که در حقیقت اعضای انتیم و اعضای خصوصی انسان‌ها محسوب میشن، و دوم این که جلوی زینت‌ها و آرایش‌های وسوسه کننده برای دیگران، یعنی برای مردانی که همسر خانم نیستند، جلوی اون وسوسه ها گرفته بشه. این امری بود که در صدر اسلام اتفاق افتاد.
آقای رضاخانی، دانسته های تاریخی دوران باستان درباره وضعیت پوشش زنان پیش و پس از اسلام چیه؟
این مسئله که مسئله خیلی بغرنجه. ببینید، یه مقداری جنبه مذهبی قضیه حجاب و به خصوص چادر که در عرض چندین دهه یا صده گذشته دوباره معنی مذهبی پیدا کرده و به خصوص امروز روز اصلا در مثلا کشورهای اروپایی نشانه یه نوع ابراز وجود یا هویت مذهبیه، اینو باید کلن از اصل قضایای حجاب و به خصوص چادر که شما سوال کردید، حالا چون آقای فرشتن به حجاب گفتن، من تصحیح میکنم راجع به چادر صحبت کنم، اینو بعد از اون جدا کرد. اصل پوشوندن بدن و رو اتفاقا ربطی به مسئله حجب و حیا یا غیرت اجتماعی یا دینی نداشته و اصولا در تمام سطح دنیا هم نداشته. یعنی شما به دوره باستان و چه دوره یونان هم برگردید، این بیشتر نشون دادن سطح طبقه اجتماعی بوده، برای اینکه آدم هایی که بدنشون رو راحت تر نشون میدادند به دلایل مختلف طبقات پایین اجتماعی شمرده میشن. چه آدمی بوده که مثلا از طبقه فقیری بوده که مجبور بوده، خانمی بوده که کار بکنه و مردی بوده که مجبور بوده کار بکنه، هر دو در ضمن لزومن هم ربطی به جنسیت مرد یا زن نداشته. اینا کسانی بودن که نمیتونستن لباسای خیلی دست و پاگیری بپوشن، مردش احتمالاً فقط یه لنگی دور کمر داشته، زنش فقط یه چیزی احتمالاً دور کمر رو فقط برای پوشوندن سینه ها داشته، در اینکه بقیه موقع مجبور بودن کار بکنن. و هر چقدر شما تو سطح اجتماعی بالاتر میری، اولا خود لباس مهمتر میشه، دوما در مورد خانوم ها این نشون دهنده اینه که شمایی که داری منو در کوچه و خیابون میبینی حق نداری منو ببینی، برای اینکه شما اصلا در سطحی نیستی که به من نگاه کنی. و معمولا پوشوندن کامل به این برمیگشته که این فرق اجتماعی رو علامت گذاری کنن که من آدمی هستم که شما حق ندارید منو ببینید. ما اینو حتی در مورد مردها هم داریم. در روایات اسلامی هست که انوشیروان و خسرو پرویز پادشاهان ساسانی در پشت یه پرده‌ای میشستن و بین این پرده و تخت سلطنتی یه مقداری فاصله بوده و بین این پرده و مردم، و مردم فقط صدای پادشاه رو میتونستن بشنون، فقط مثلا یه حاجب بوده که میتونسته ببینه. یعنی کلن اینی که شما دیدن یک نفر رو محدود کنی رفت به طبقه اجتماعیش داشته. توی این پس زمینه به خصوص چیزی که باید توجه بکنیم اینه که ما تو ایران آثار مختلفی داریم، هم به صورت هنری هم به صورت نوشتاری، که رسم بوده که خانم ها خودشون رو در چیزی مثل چادر پنهان میکردن و هر چقدر سطح اجتماعیشون بالاتر بوده بیشتر این کارو میکردن. یعنی خانمای سطح اجتماعی پایین این کارو نمیکردن، خانمای سطح اجتماعی بالا این کارو میکردن. یه مقدار زیاد مسئله جالب اجتماعی این موضوع و اینکه چه جوری این موضوع وارد سطح جامعه میشه و چادر چه جوری به صورت یک حجاب برای مردم در سطح جامعه در میاد رو شما در فصل اول کتاب مردان بدون ریش و زنان سبیلدار خانم دکتر افسانه نجم‌آبادی میتونید بخونید چه اتفاقی میفته که به خصوص جامعه ایران از اواخر دوره قاجاریه این چادر وارد سطح اجتماع میشه.
ممنون آقای رضاخانی. خانم حامدی، فاطمه مرنیسی فمینیست الجزایری مسلمان بر این نظره که هم چادر ریشه ایرانی داره، همونطور که آقای رضاخانی گفتند، و هم تعدد زوجات ریشه در دربارهای ایران، و شدیداً از این که به نظر او زنان عرب پس از درامیختن عربها و ایرانیان مجبور به سر کردن چادر و تن دادن به تعدد زوجات شدند، گلمنده و منتقده. از نظر مدافعان حقوق زن مثل شما این گونه بحثات تا چه حد به کار بهبود منزلت زنان میخوره؟
راستش به نظر من خیلی به درد نمیخوره، برای اینکه توی هر کشوری بسته به ساختار حاکمیت، بسته به هرم قدرت و بسته به نوع روابط ملت حاکمیت، حداقل تو کشورهای اسلامی بخوام صحبت بکنم، بیشتر حجاب یه جور ابزار حاکمیت یا ابزار نافرمانی مدنی شده توی دوره متأخری که ما بتونیم راجع به مدافعین حقوق زنان صحبت بکنیم. و این توی هر کشوری خاصیتش فرق میکنه. پس شما نمیتونید بیاید بگید که توی بقیه کشورهای مسلمون نشین که مجبور شدن حجاب رو سر بکنن، ما دقیقا نمیدونیم، یا حداقل من دقیقا نمیدونم که تا یه چه پروسه‌ای، مثل همین پروسه تاریخی که الان آقای رضاخانی گفتن، تا یه چه پروسه تاریخی حجاب وارد فرهنگ اسلامیشون یا فرهنگ مذهبیشون شده و روی کرد حاکمیت دقیقا به حجاب چیه، چقدر براش مهمه، چقدر حاضره بابتش هزینه بکنه. حداقل در مورد کشور خود ما، من میتونم بگم که این حجاب بیشتر از اینکه یک امر مذهبی مهمی باشه، یه جور ابزار دوگانه اعمال حاکمیت و ابزار نافرمانی مدنی شده. و اینکه بخوایم گلمند باشیم بابت اینکه از فرهنگ ایرانی وارد اسلام شده و به باقی کشورهای اسلامی تسری پیدا کرده، من نمیتونم حجیت تاریخی اینکه حجاب و چادر از ایران وارد باقی کشورهای مسلمان شده رو تایید یا رد بکنم. و فکر میکنم که خیلی هم مستدل نیست، کما اینکه نوع پوشششش می هر کشور مسلمونی فرق میکنه. یعنی مثلا سومالیایی ها یه جور حجاب میکنن، عربستانی ها یه جور حجاب میکنن، مالزیایی ها، لبنانی ها. پس این خیلی ربط مشخصی به اینکه از ایران وارد شده نداره و فکر میکنم کلن برای تأثیر آنچنانی توی گفتمان های حقوق زنان داشته باشه، به دلیل اینکه حقوق زنان رو باید توی بستر اجتماعی تاریخی هر کشوری بررسی کرد. نمیشه فرمول واحد برای دفاع از کلیه حقوق زنان مسلمان تعریف کرد.
منتها کار کردش برای محدود کردن زنان بوده یا اینکه درست در جهت عکس؟
بوده منظورتون زمانی که اتفاق افتاده یا در حال حاضره؟ الان سوالتون دقیقا به کدوم بازه تاریخی برمیگرده؟
یه جواب تاریخی شما بدید.
من راجع به صدر اسلام که چقدر زنان محدود شدن یا قبل چقدر فعال بودن که حالا با حجاب محدود شدن بعد از اومدن اسلام به ایران، خیلی اطلاعات تاریخی ندارم. شاید آقای رضاخانی بیشتر بتونن توضیح بدن توی این موضوع. ولی در حال حاضر من حتی اگه مثلا یه ذره دوره معاصرتری رو نگاه بکنم، من فکر میکنم که همونقدر که شواهد وجود داره که محدود شدن زنها به دلیل حجاب، همون مقدار شواهد اجتماعی تاریخی، من نمیگم بهش، وجود داره که کمک کرده. کمان که بعد از انقلاب، ببینید، برای اینکه حجاب الزاما یه امر مذهبی نیست، مقداری هم ریشه سنتی پیدا کرده حداقل تو کشور ما. قبل از انقلاب خیلی از خانواده ها شاید خیلی مایل نبودن که دخترانشون یا زنانشون توی اجتماع حاضر بشن، به دلیل اینکه احساس میکردن که به دلیل اینکه حجاب اجباری نیست یا حجاب وجود نداره، اینها در معرض آسیب و خطر قرار میگیرن. ولی بعد از انقلاب خیلی این موضوع راحت تر شده برای خیلی از خورده فرهنگ های بسته تر توی کشور ما. شما نمیتونین فقط مثلا پای تخت و معیار بگیرین بگین تو تهران اوضاع همیشه همین مدلی بوده. از خورده فرهنگ های مثلا بسته تر اگر نگاه بکنین، حجاب یه ذره زمینه فعالیت برای زنان رو فراهم ترم کرده. در نتیجه من فکر میکنم که همونقدر که میتونه محدود کننده باشه، همونقدر هم میتونه امکانات رو برای حضور زنان در اجتماع فراهم بکنه.
اون وقت نظرتون درباره اون عده از زنانی که میگن که حجاب باید اختیاری باشه و آزادی انتخاب وجود داشته باشه چیه؟
ببینید، این یه بحث انتخاب انسان مدرنه که میگه من راجع به حق پوششم و حق نوع زندگی میتونم انتخاب داشته باشم، یا اینکه شما بگین که حجاب چقدر محدود کننده یا آزادی دهنده است. اینکه آدم باید بتونه، زنان این دعوا رو دارن که من باید راجع به پوششم حق انتخاب داشته باشم، اعمال انتخاب بکنم، این یه بحث دیگه یه و خیلی هم بحث مدرنیه و خیلی هم ربطی به اینکه صدر اسلام حجاب چجوری بوده یا الان حجاب چجوریه خیلی نداره. این یه گفتمانیه که بنظر من در سطح هرم قدرت داره اتفاق میفته، الزاما ربطی به حجاب نداره. زنان راجع به حق حضورشون در استادیوم های ورزشی و حق حضورشون در جاهای دیگه فعالیت های اجتماعی هم دارن تلاش میکنن، این الزاما ربطی به حجاب نداره.
متن و فایل صوتی کامل این بحث شامل سه پرسش دیگر درباره حقوق زنان در زمینه مالکیت و ارث پیش و پس از اسلام به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای حسن فرشتیان، آقای خداداد رضاخانی و خانم مریم حامدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.